قربت خواستن در و همسایه، چی میخوام من به جز مشایه، راهیم کن کربلا آقای ابا عبدالله، ابا عبدالله، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین. بیرد تو خدای تو در افراش حسین جانم، همین روزت منو زنده نگه داشته حسین جانم، 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 حسین جانم.
ای به میدان وفا از دل و جان کرده نثار، سر و تن در ره یار، کرده 72 تن یک تن قربان نگار، همگی شیر شکار، تن پر از غنچه بشکفته ز پیکان خدنگ، گلشنی رنگارنگ، لاله‌زاری سر هر غنچه 200 مرغ هزار، زار چون ابر بهار، زار چون ابر بهار.
جابر که اربعین آمد زیارت سید شهدا، این تصادفی نبود که مثلا از اونجا رد میشد که حالا یه سریم بریم کربلا؟ از علائم ایمان، از علائم شیعیان و مؤمنین زیارت اربعینه. جابر رو این حساب آمده بود. اینجا عطیه میگوید که من جابر رو تماشا میکردم که این آدمی که مدت مدید با پیغمبر اکرم بوده و اهل بیت بوده، میگه دیدم که دهانش پر است از تحلیل خدا و از تقدیس خدا، اصلا بیکار نیست. رسیدیم به یه شریعه، گفت که عطیه به من کمک کن، یا حالا قریب به این مزامین که من در اینجا غسل به جا بیاورم. رفت غسل به جا آورد، لباسهای پاکیزهی به تن کرد و دیدم که بازم با تحلیل و تسبیح خدا به طرف قبر منور حرکت میکنه. تیه میگوید که وقتی رسیدیم اونجا گفت دست من را روی قبر بگذار، که میگوید نمیدانم چه رابطه ای بود بین این تربت و جان سوخته پیر مرد. همتا دستش افتاد روی قبر، شروع کرد گریه کرد. اینقدر گریه کرد که حتی اینکه از حال رفت. میگوید رفتم من آب آوردم پاشیدم به صورتش، دیدم به حال اولی برگشت. بعد دیدم یه نجوایی میکنه، گوش دادم ببینم چی میگه به ابی عبدالله. دیدم وقتی که من آب پاشیدم بعد از اون کار من که حالش خورده بهتر شده، برای میگه حبیبون لا یجیب و حبیبهو، آه چرا جواب حبیبتون رو نمیدید. بله اون حدیثو زیاد بنده میگم، ای بسا یک انشالله ذخیره‌ای بشه برای قبر قیامتمون، که اون عالم شافعی مینویسد که امام حسین کوچک بود گریه میکرد و صداش میامد به بیرون کوچه. پیغمبر اکرم داشت میرفت یه جایی، صدای گریه امام حسین شنید و برگشت، برگشت دخترش صدا کرد. اون عالم سنی می نویسد پیغمبر به حضرت زهرا فرمود الم تعلمی ان بکاءه یؤذینی، دخترت مگر نمی دونی من از گریه حسین رنج می برم، چرا آرامش نمی کنی؟ شاید جابر می خواست به این معانی اشاره کند که حسین جان تو همان هستی که پیغمبر طاقت گریه تو نداشت. و بعد علامه مجلسی قدس الله نفسه زکیه می نویسد بعد از اینکه گریه کرد و یه قدری با آقا درد دل کرد، بلند شد ایستاد، یه دفعه گفت السلام علیک یا وارث علوم الانبیاء. سلام بر تو ای وارث علوم پیامبران.
زیباترین مردمان در چاه رفتند، زنجیرها کابوس آل الله رفتند. زیباترین مردمان در چاه رفتند، زنجیرها مردمان در چاه رفتند، زنجیرها کابوس آل الله رفتند. از اسب مردی واژگون شد آه مردم، بیغیرتان مولای ما را مسله کردند، جبریل را وحی الحرام. ای برادر به فدای سر تو خواهر تو، بر سر نی چه خوش آراسته شد منظر تو. خبر از این دل سرپاره نداری هیهات، چه بگویم که چه آمد به سرم از سر تو. ماه و خورشید و شب و روز چه خوش می‌بافند، پرنیانی که بپوشند همه پیکره تو. موسیقی
اینجا رادیو سلامت، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی. لحظه های من را با رادیو سلامت پربارتر کنیم.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
با یاد و نام خدای مهربان، برنامه امروز افق روشن رو از رادیو سلامت و گروه سلامت اجتماعی آغاز می کنیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت تک تک شما همراهان همیشگی رادیو سلامت، والدین محترم، هموطنان عزیز و تمام کسانی که در جای جای ایران عزیز شنونده رادیو سلامت و در این لحظه برنامه افق روشن هستند. سپاس که با ما همراهید. مطابق هفته های گذشته، روزهای چهارشنبه در افق روشن نگاهی داریم به دنیای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و در این برنامه موضوعات مختلفی رو بررسی می‌کنیم. هدف قائم و نهایی ما از طرح موضوعاتی که برگرفته از شبکه‌های اجتماعی هست اینه که سواد رسانه‌ای خودمون رو تقویت کنیم، بیشتر کنیم، یاد بگیریم و بدونیم که چطور از شبکه‌های اجتماعی میتونیم به نحو مطلوب استفاده کنیم که نه به خودمون آسیب وارد بشه و نه به اطرافیان و دوستان و هموطنان و اعضای خانوادمون. خلاصه در برنامه افق روشن امروز میخواییم راجع به این موضوع صحبت کنیم که فضای مجازی رو جایگزین منابع معتبر حوزه سلامت نکنیم. میگن همه مطالبی که در سایت های مختلف، شبکه های اجتماعی و فضای مجازی با عناوین پزشکی و درمانی منتشر میشه قابل استناد نیست. اطلاعات نادرست در زمینه سلامت میتونه اثرات منفی روی سلامت جامعه و تک تک ما بذاره. متاسفانه میلیون ها نفر هر روز اطلاعات پزشکی رو به صورت آنلاین یا برخط جستجو میکنن. خیلی از مردم هم به کیفیت و اعتبار اطلاعاتی که پیدا میکنن توجهی ندارن و سردرگم میشن. خب اجازه بدین که امروز هم همراه بشیم با آقای محمد زند کریم خانی، کارشناس افق روشن، و گفتگوی ایشون رو با کارشناسان برنامه بشنویم. همراه میشیم با آقای زند کریم خانی.
سلام. یکی از خوبی‌ها و محاسن فضای مجازی اینه که رفقای سالهای گذشته بهتر همدیگر رو پیدا می‌کنن. این اتفاق واسه من و چند تا از دوستان دوران دانشجویی منم افتاد. به همت یکی از رفقای قدیم، 10 تا 15 تا از دانشجویان همکلاسی 30 سال پیش، یک گروه مجازی تشکیل دادیم و کلی خوشوبش و خاطرات و خنده و خاطره بازی. بعد از مدتی قرار گذاشتیم یه جا جمع بشیم و همدیگر رو ببینیم. روز قرار خیلی خوب بود. کلی از خاطرات گذشته گفتیم و خندیدیم و لذت بردیم. خیلی ها ازدواج کرده بودن، خانواده دار شده بودن، بچه دار شده بودن و خلاصه. اما حال روز مهیار رو که دیدم حالم خیلی گرفته شد. مهیار داشت کچ کچ راه می‌رفت. پرسیدم مهیار چی شده؟ خدا بد نده. گفت هیچی، زمینگیر شدم رفت. گفتم تو که ماشاءالله قهرمان پرورش اندام بودی، بچه‌ها که ازت برنامه بدنسازی می‌گرفتن ماشاءالله. گفت آره بودم، ولی خودم کردم که لعنت بر خودم باد. گفتم یعنی چی؟ گفت رفتم تو فضای مجازی و یه چند تا تبلیغ مواد نیروزا و عضله‌سازی به چشمم خورد. من نادونم که طمع قهرمانی کشور کورم کرده بود، شروع کردم به مصرف انواع مواد خوراکی و تزریقی و آمپول‌های جور و جور و تا جایی که اصلاً بدنم معتاد این داروها شده بود. کلی هم از اینه کردم. آخر یه روز بعد یه تزریق آمپول خارجی حالم بد شد. رفتم تو کما. بعد از مدتی که به هوش اومدم دیدم یه طرف بدنم کج شده. حتی خوبم نمیتونستم حرف بزنم. دکترها گفتن کم مونده بود که سنکوب کنی و تمام. خلاصه زنده موندم، ولی دیگه بدنم فرم قبل خودش رو از دست داد و کلن چپ کردم. الانم که میبینی مثل خرچنگ دارم کچکج را میرم. خب این داستانه که کوتاه گفتم که اشاره ای داشته باشم به موضوع برنامه. فضای مجازی را جایگزین منابع معتبر حوزه سلامت نکنیم. اینجا رادیو سلامت، برنامه افق روشن. شنوندگان عزیز، اینجا رادیو سلامت، برنامه افق روشن، در خدمت جناب آقای دکتر رضا لاریپور، مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام پزشکی و مدرس مهارت‌های ارتباط پزشک و بیمار هستیم. همچنین ایشان کارشناس حقوق هم هستن. جناب آقای دکتر لاریپور سلام علیکم.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم.
آقای دکتر، موضوع امروز برنامه افق روشن، فضای مجازی را جایگزین پزشکان متخصص نکنیم. ما یه نگاهی به فضای مجازی داریم و با موضوعات مختلف داریم مطالعهش میکنیم. ما فعالیت‌های بسیاری رو در فضای مجازی، کانال‌های مختلف، شبکه‌های مختلف می‌بینیم، چه به صورت متن، چه به صورت صوتی، چه به صورت تصویری و فیلم، که انواع طبقات در حوزه پزشکی رو انجام میدن. می‌خوایم هم نقاط قوت حضور پزشکان و جامعه پزشکی رو در فضای مجازی رو ببینیم، هم نقاطی که تهدید آمیز و شاهد هستیم که هر چنگا خبر میدن که یک پزشکی مثلا قلابی دستگیر شده، یا تبلیغات وسایل غیر استاندارد و داروها و تجویزهای غیر استاندارد. اول نقاط قوتش رو شما بررسی بفرمایید تا بعدا بریم سراغ تهدیدها و نقاط ضعف.
خدمتش با سعادت شما عرض کنم که ببینید، با توجه به اینکه حرفه پزشکی که از حرفی هست که به هر حال از نظر ارتباطی و از نظر درآمدی جز حرفه های سطح بالای یک جامعه محسوب میشه، خیلی از افراد تلاش میکنن که به عنوان مداخلگران غیر مجاز وارد این حوزه بشه. از طرف این فضای مجازی و خدمت شما عرض کنم اینترنت هم یک بستر مناسبی شده برای انواع تبلیغات نادرست و غیر علمی که متاسفانه بسیاری از افراد مردم رو بگید. اما در قسمت مثبت کار به قول شما، مزایای این کار این هست که به هر حال سطح عمومی سواد سلامت در سایت های مجاز و اونهایی که توسط طبیب حاضر ثقه، یعنی کسی که مورد اعتماد هست و علم دانشگاهی داره، افزایش پیدا میکنه، که هدف کلی یک کشور در راستای پیشرفت و توسعه‌اش هم هست که سواد عمومی سلامت افراد افزایش بده. حالا میخواد در حوزه بهداشت و دندانپزشکی پیشگیری بشه، میخواد در حوزه درمان بشه. نکته بسیار مهمی که هست اینه که از این فضای مثبت به دلیل عدم توانایی در نظارت در کلیه سایت‌های اینترنتی و فضاهای مجازی، همیشه مطالب غیر واقعی و حالا اصطلاحاً فیک هم وجود داره که متاسفانه تشکیک سر از ناسره رو دشوار میکنه. در همین راستا باید مردم حواسشون جمع بشه که اون چیزی که میخونن و میبینند بر مبنای علم و عقل باشه. حالا چجوری میشه فهمید که این مطلبی که نوشته شده یا این سایتی که هست علمی و درسته یا مطلبش غلطه؟ ببینید، اولا نویسنده اون مطلب بسیار مهمه. برای پیدا کردن هر فرد شامل حرف پزشکی، هم از پزشک، پیراپزشک، دندانپزشک، داروساز، نایفند، فیزیوتراپ، خدمت شما هست ماما یا هر شاغل دیگری در حرفه پزشکی، شما می توانید به سایت سازمان نظام پزشکی در آدرس irinc.org مراجعه کنید. چون این سازمان نظام پزشکی یک قسمتی داره به نام جستجوی پزشک. در این قسمت جستجوی پزشک با پر کردن یکی دو تا آیتم خیلی راحت میتونید به فرد مورد نظرتون درک پیدا کنید. رشتهش چی هست؟ آخرین مقطع تحصیلیش چی هست؟ پروانه مطب دارد یا ندارد؟ محل کارش بوده؟ احتمالا نشانی آدرس دیگه کردهش در اونجا ثبت شده. بنابراین این مراجعه شما را از گمراهی کامل نسبت به فرد مورد نظر خارج میکنه. حتی ما داریم افرادی که متاسفانه ممکنه که در رشته خاصی تحصیل کرده باشند و الان در مثلا نوع دیگری از فعالیت مشغول کار هستند یا تبلیغاتشون به گونه دیگری هست. این رو هم در همین سامانه قابل ارائه و دیدن هست. نکته بعد مجوز تبلیغات هست. یعنی آیا فرد مورد نظر به عنوان یکی از شاغلین ارائه پزشکی اجازه تبلیغات دارد؟ مجوز تبلیغات اخذ کرده است یا نکرده است؟ اونجا حتی این رو هم ذکر کرده که شما میتونید اونو مشاهده کنید. این قسمت اول در فضای مجازی. قسمت دوم فضای مجازی واقعیتش اینه که با گوگل درمانی حالا کسی درمان نشده. اگه قرار با گوگل سرچ کردن و در اینترنت بشه درمان شد، طبیعتا خب باید خیلی از این کلینیک‌ها و مراکز درمانی و مطب‌ها و اینا خالی میشد دیگه. و نکته بعد بسیار اهمیت داره برای اینکه طبابت یک امر شخصی است، یعنی به رابطه پزشک و بیمار به طریق اولا و از طرف دیگه داروهایی که الزاماً ممکنه فردی باشه، یعنی ممکنه شما با یک بیماری مشخص به یک پزشک مراجعه کنید، یه داروی خاصی شما بده، با همون بیماری مشخص به فرد دیگری مراجعه کنید، داروی دیگری بده. هرچند ممکنه این داروها هم خانواده باشن، اما بر اساس تشخیص پزشک معالج شما و دیدن ظواهر امر و تشخیصی که پزشک بر اساس ظاهر بیمار و مشاوره و معاینه ای که انجام میدهد ممکن این داروها متفاوت باشن، و از طرف دیگه با توجه به سابقه بیماری که ممکنه هر فرد داشته باشه یا عادتهای مصرف مواد غذایی و حتی مواد مضر مثل سیگار و غیره، باز هم پزشک تصمیم گیریش نسبت به نوع دارو متفاوت هست. بنابراین در اینترنت چنین چیزهایی ملحوظ نظر افرادی که در حال نگارش هستن قرار نمیگیره و ممکنه با توجه به عوارض یا همون ساید افکت داروها فرد چنانچه از غذای مجازی بخواد برنامهش رو پیگیری بشه دچار عوارض سنگینی میشه که خود اون عوارض رو برطرف کردن هزینههای بسیار زیاد داره. فکر کنم من مجملی که کفایت میکنه از اینکه مردم آگاه باشن، از اینکه وقتی میخوان پزشک یا حرفه‌گر درمان رو انتخاب کنن اولا به سایت مراجعه کنن و صحت و سنجش رشته و مدرک درسیده اون رو به دست بیارن و سپس اینکه فعالیت مجازی جایی برای درمان نیست، هرچند ممکنه در افزایش اطلاعات عمومی افراد موثر باشه.
خب جناب دکتر لریپور، شما اشاره‌ای داشتین که حالا توصیه هم به مردم بود که گوگل درمانی خوب نیست و در فضای مجازی کسی درمان نمیشه، تجویز خوبی نداره. اما از یه قضیه دیگه هم می‌خوایم نگاه بکنیم قضیه رو، چون فضای مجازی بستر مناسبی برای افزایش بزه و بزهکاریه و شاهد انواع تبلیغات‌های دارویی ابزاری در حوزه پزشکی، حالا شاید خیلی‌هاشون خوب و مناسب و درست باشه، ولی خب بعضن هستن که بعضیاشون هم نادرستن و داروها داروی تجویز شده و استاندارد نیستن، ابزارات ابزارهای استانداردی نیستن، حتی تبلیغاتی هم که صورت می‌گیره مورد وثوق نیستن. آیا مرجعی وجود داره که رصد بکنه این تبلیغات های حوزه پزشکی رو در فضای مجازی که چنانچه اگه بوی بزهکاری و خلاف و کلاهبرداری می اومد بتونه باشون برخورد بکنه؟ فضایی وجود داره؟
خب بسیم هست که ببینید که شبکه های ماهواری رو همه همون باز کنید، هر شبکه ماهواری که همون در کشور در حال پخش هست و مردم دارن و تصفانی می بیننش، از هر 5 تبلیغش 4 تا حوزه دارو و سلامت و درمان و هر بام، و بالای 90% این چیزهایی هم که اعلام میشه قلابی و تقلبی و نمیدونم با عوارض بالا و فقط هم فضای مجازی منظورم این هست که بلکه شبکه های رسمی ماهواری هم که ملت دارن میبینن، حتی در شبکه های صدا و سیما هم الان خیلی فضا بهتر شده و هم در این چیزها تبلیغ میشد که مجبور بودیم به عنوان نگاهبان سلامت مردم هشدار بدیم که مثلا تبلیغ فلان ماده دارویی یا فلان تبلیغات مواد غذایی مضر هست بر سلامت ملت. واقعیت قضیه اینه که در پیگیری و نظارت این امر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران وظیفه‌اش این هست که برخی از اونهایی که مرتبط با اعضای خودش هست پیگیری کنه، و برای اینکه این خلاف اتفاق نیفته اومده یه راهکاری تنظیم گفته هر فرد حرفه‌مند پزشکی که میخواد کار تبلیغات انجام بده بیاد داخل سازمان نظام پزشکی مجوز بگیره. وقتی افراد مجوز بگیرن اون جاهایی که تبلیغ میکنن، اون چیزهایی که مینویسن، اون فضایی که اختصاص شده تبلیغاتشون بر وسط سازمان قرار میگیره و بنابراین تذکرات لازمه رو دریافت میکنه. بخش عمده دیگر این مسئله توسط پلیس فتا در زمینه‌هایی که جرم صورت میگیره یا مداخله غیر مجاز در امور تربت صورت میگیره، بعضا هم به نظام پزشکی و هم به معاونت درمان وزارت بهداشت انعکاس پیدا میکنه. اون بخشی که مربوط به نظام پزشکی است فرد خواسته میشه در هیئت‌های مختلف بعدی تجدید نظر و عالی نظام پزشکی بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی اگر خطای صورت گرفته باشه حکمش صادر میشه و از تبلیغاتش جلوگیری میشه. بنابراین این بخش وسط سازمان نظام پزشکی است. البته طبیعتا نه این وظیفه به طور عمده به نظام پزشکی واگذار شده و نه اینکه عده و عده لازم رو برای انجام این کار داشته، اما از اینجایی که تولیت نظام سلامت با وزارت بهداشت هست و نظارت بر اماکن و مراکز درمانی هم با معاونت های درمان دانشگاه های علوم پزشکی است، ما در هر مرکز استان یک دانشگاه علوم پزشکی داریم. جاییدم که چند سال هست در غیر از مرکز استان هم الحمدلله دانشگاه علوم پزشکی داریم. بنابراین دانشگاه های علوم پزشکی معاونت های درمانشون وظیفه نظارت و رصد و پایش مراکز درمانی رو عهده دارن. همچنین اگر کسی به عنوان مداخله گر غیر مجاز با تدلیس، فریبکاری، کلاهبرداری و یا هر نوع گفته دیگری داره سر مردم کلاه میذاره، اما اینا همش یه طرف، اینا وظایف دولتی، حاکمیتی، حکومتی و بالاخره نظارتی و بازرسی از این چیزا. واقعیت اینه که من استفاده کننده به عنوان شهروند، یعنی من مردم، به عنوان مهمترین عامل پیشگیری از وقوع این گونه جرائم هستم از یک طرف، و اینکه با افزایش سطح آگاهی و دقت در انتخاب کسی که میخوام برم سراغش از این وقایع و اتفاقات ناگواری که ممکنه بعدا برای من حادث بشه جلوگیری میکنم. بنابراین شاید بخش عمده این کسی که نیازمند درمان یا نیازمند یک کار در حال بهداشتی یا زیبایی هست و پیگیر باشه، و عمده ترین این مسائل هم در حوزه های زیبایی معمولا پیگیر میشه. اگه دقت بفرمایید، ما مثلا در حوزه آرایشگری بسیاری از کسانی که شاغل به آرایشگری هستن در بعضی از حوزه‌های درمانی هم وارد شده و معلصات شاهد هستیم که بسیاری از هموطنان ما به ویژه از خانوم ها به اینها مراجعه میکنن و وقتی تازه آرزو داره میشن به یک پزشک مراجعه میکنن و درخواست دارن که آرزوشون رفت بشه، شکایت های متعددی هم اینو به این رد و بدل میشه. پس عمده فعالیت بشه خود مردم باید انجام بدن، بعد از اون همین نظارت توسط معاونت های درمان دانشگاه علوم پزشکی کشور انجام میشه.
بله، در خدمت جناب آقای دکتر رضا لاریپور هستیم، مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی و مدرس مهارت‌های ارتباط پزشک و بیمار و همچنین کارشناس حقوق. جناب آقای دکتر، من صحبت‌های شما رو به تصور یه مثلث می‌خوام خاتمه بدم. شما به سه تا ضلع می‌خوام اشاره بکنی که دو تاشو اشاره کردین. یه ضلعش مردم بودن که یه توصیه‌ای داشتین که گوگل درمانی به جایی نمی‌رسه، تجویزهای اینترنتی و نسخه‌های اینترنتی خیلی هاشون به بنبست میخورن و به جایی نمیرسن. ضلع دیگرش در مورد تبلیغات های فضای مجازی صحبت کردین که فرمون بسیاریش اصلا غیر استاندارد و فقط برای کسب درآمد و مسائل مادی است. ضلع سوم هم میخوام مطرح کنم که در این موضوع صحبت بکنید، این که خود پزشکان آیا در فضای مجازی نیاز هست پزشکان هم مبادی آداب و رعایت آداب خاصی داشته باشن، چون میخوان حضور داشته باشن، اطلاع رسانی بکنن، توصیه بدن، آیا نیازی از پزشکان هم آداب